مثل وکیل مدافع جمهوری اسلامی ظاهر شدن، ایشون مدعی بود ما با ایران 30 سال اختلاف داریم، شاه جزایر ما رو گرفته، جمهوری اسلامی نمیده، اما روابط نزدیک با هم داریم، تجاری، مصلحتی، غیره غیره. یعنی حرفا متناقض بود. و از اون طرف میگفتن بله خب جمهوری اسلامی هم نگران برای حضور آمریکا در منطقه. بعد 10 دقیقه بعد میگفتن حضور آمریکا به نفع جمهوری اسلامی، چون عراق رو توی سینی طلا به جمهوری اسلامی تقدیم کرد. که بنده بهشون گفتم عراق رو تقدیم نکرد، ببخشید با لحن مؤدبانه تری گفتم، ولی گفتم بی‌عرضگی شما باعث شد. کجا شما تو عراق بودید؟ شما هنوز سفارت باز نمی کنید چون میگید حکومت عراق دست شیعیانه. عراق باید برای شما یه نمونه افتخارآمیز باشه. یک اقلیت، یک کرد، مامجلال طالبانی رئیس جمهوری عراق عربه. مثلا آقای یکی از شرکت کننده ها گفتن بعد از جمهوری اسلامی ما ریکوگنیشن بگیریم، شناسایی بگیریم که عراق عربه. گفتم خب عراق جز اتحادیه عربه، معلوم عربه، ولی عراق نمیشم کردن. اینم شما بپذیرید رئیس جمهوری عراق کرده، در جلسه اتحادیه عرب شرکت میکنه. چقدر این قشنگه. شما به جای اینکه اینو خوش آمد بگید، کمک کنید، پشتتون رو کردین به عراق و داد میزنین چرا جمهوری اسلامی آمد.
آقای سازدارای، یکی از نکاتی که مطرح شد در این کنفرانس این هستش که ایران در سیاست خودش در برابر عرب یک پارچگی، نهادهای معرف یک پارچگی عرب رو مثل اتحادیه عرب رو قبول نداره و سعیش بر اینه که با تک تک کشورهای عرب حسابهای ویژه خودش رو داشته باشه و از این سیاست در جهت پیش بردن هدفهای خودش در هر زمینه‌ای که داره استفاده بکنه. این حرف چقدر واقع بینانه است با توجه به آگاهی شما نسبت به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؟
که ایران نسبت به اعراب سیاست تفرقه بنداز و حکومت کن رو در پیش میگیره و میخواد که با هر کدوم از اعراب جداگانه رابطه بگیره و اتحادی با اونها نداشته باشه. من فکر نمی کنم آقای چالنگی این خیلی درست باشه. البته طبیعتا دیپلماسی ایران هم مثل هر کشور دیگه در ارتباط گرفتن با کشورها سعی میکنه که مزیت‌های نسبی خودش رو با هر کشور ببینه، ولی این که آیا این یک استراتژی کلی باشه که ایران این کار بکنه، من تصور نمیکنم که اگر همچنین چیزی در ذهن دیپلماسی ایران باشه، مسئولین سیاست خارجی ایران توفیق چندانی باشه برای اینکه در اون منطقه ما و اعراب غیر از حالا دوستی ها یک بحث‌های تاریخی طولانی هم داریم. بنابراین به این سادگی هم نیست که جمهوری اسلامی بتواند که خودش رو جا بکنه، مثلا اونم با شعار فرض کنید اسلام خواهی و امثال هم، چرا که به هر حال ما هم ایرانی هستیم، هم عرب زبان نیستیم، هم شیعه هستیم، نسبت به اکثریت مردم ایران شیعن. بنابراین نسبت به کل جهان اسلام و کل جهان عرب از عهد به کار سر کار اومدن صفویان تا امروز به هر حال یک حالت خاصی داشتیم که هیچ وقت در کلیت دنیای عرب و اسلام خیلی خودی محسوب نشدیم و جامون هم ندادن.
آقای سازدار، نکته دیگه که مطرح شد این بود که همسویی سیاست آمریکا و ایران در منطقه میتونه وجود داشته باشه و این رو کم و بیش این نظر بود که چندان به سود همه اعراب نیست. یکی از نظرهایی که مطرح شد، آیا یک چون این همسویی میتونه وجود داشته باشه مصالح مشترک و اگرم اتفاق بیفته آیا واقعا به سود اعراب نیست؟ چرا؟
من فکر میکنم که این حرف رو عرب ها مدت هاست تو ذهنشونه و سیاست واقع بینانه ای هم هست. بهترین حالت نه برای عرب ها در اون منطقه، برای روسیه هم همین حالت رو داره. همین وضعیتی است که جمهوری اسلامی داره، یعنی کار به جنگ نظامی نمیکشه با آمریکا، ولی رابطه ایران با آمریکا و بلوک غرب، اروپای غربی و کشورهای اروپایی در واقع شکرابه. چرا که وقتی ایران روابط عادی و حسنه‌ای با آمریکا و کشورهای غربی نداشته باشه، ایران منزوی راه رو باز میکنه برای اینکه کشورهای غربی، کمپانی‌های غربی، سرمایه‌گذاری‌ها و امثالهم به سمت کشورهای عربی بره. شاید بهترین مثالش در 30 سال گذشته برآمدن دبی و امارات متحده عربی باشه که بسیاری کمپانی‌هایی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دفتر مرکزیشون در منطقه در تهران بود یا در اصفهان بود، الان رفتن دبی و یا بانکداری منطقه که بعد از بیروت قرار بود به تهران منتقل شد در سال 1356، الان مرکز بانکداری خاورمیانه رفته دبی. بنابراین عرب ها کلن از این حالتی که ایران داره سود میبرن.
آقای نورزاده، چندین نفر مشخصا آقای دکتر حسن عصفو از وزرای پیشین فلسطینی و متفکر سرشناس دنیای عرب برای این نکته تأکید کرد که سیاست ایران در قبال مسئله فلسطین سیاست سوددهی برای فلسطینی ها نیست. چه توجیهی دارد؟
این حرفیست که جناب چالنگی شخصا آقا مرحوم یاسر عرفات به من گفت در مصاحبه که باش داشتم در دفترش. ابو مازن چند نوبت که با هم ملاقات کردیم این رو گفت، گفت آسیبی که ما از جمهوری اسلامی و سوریه تاکنون دیدیم صدها برابر آسیبی است که از اسرائیل دیدیم. اسرائیل دشمن ماست، اشغالگر سرزمینمونه، میشناسیمش. همین امروز میگفتن با حریفی است، دشمنی است که ممکن قواعدم زیرش بزنه، ولی در نهایت این قواعد رو رعایت میکنه. جمهوری اسلامی در لباس دوستی بزرگترین ضربه ها رو میزنه. نمونهش الان مصری‌ها با تمام تلاش میخوان فتح و حماس رو با هم متحد کنند، متفق کنند و میگن به مصلحت شماست در برابر اسرائیل یک کیان واحد باشید. دولت غزه و دولت ساحل غربی یکی باید بشه. جمهوری اسلامی به مصلحتش نیست. بنابراین درست در لحظه‌ای که داشتن مصری‌ها این توافق رو ایجاد میکردن، خالد مشعل تلفنی زد از دمشق نمایندهشون در اینجا، خلاص شد نماینده حماس رفت بیرون و بارها این عمل تکرار شد.
خب چرا به نفع فلسطینی ها نیست؟ ببینید داخل حماس به هر حال نمایندگی بخش اکثریت تا این لحظه اکثریت فلسطینی ها رو بر عهده داره. آقای عصفور ممکنه از موضع فرد صحبت
کنه. اولا اکثریت رو نداره. در انتخابات با اون آرایی که پروپورشنال که در نظر بگیرید با 50% اکثریت نیست. ولی به هر حال فقط قادر نشد دولت ائتلافی تشکیل بده. خب شما برید جلو ببینیم چه جوری.
قرار بالای 50% داره.
داشت، الان دیگه نداره.
معلوم.
و من الان دیگه نداره. برای همین میترسم. هر چی ابو مازن میگه بیان انتخابات ریاست و مجلس رو با هم برگزار کنیم، حاضر نمیشن. اما فرقی نمیکنه. مصری ها میگن بیان دو تاییتون با هم دولت ائتلافی تشکیل بدید. جمهوری اسلامی به مصلحتش نیست، چون دولت ائتلافی پشپندش مذاکرات نهایی و برپایی دولت فلسطینه. جمهوری اسلامی رو نمیخواد. به مصلحتشی که حماس همچنان ساز خود رو بزنه، موشک بزنه و این زخم کهنه همینطوری نمک پاشیده بشه و صلح در خاورمیانه برقرار بشه.
چه سودی میده؟
جمهوری اسلامی روی تفرقه، روی فتنه انگیزی ادامه حیات داده. برای جمهوری اسلامی یک خاورمیانه آرام قابل تحمل نیست، چون باید به خود مردم ایران وقت پاسخ بده.
چه پاسخه؟
الان
چه ضرر میبینه؟
اسرائیل شیطان کوچک، امریکا شیطان بزرگ، دشمن، دشمن اگر آب نداریم، دشمن گاز نداریم، دشمن محاصره اقتصادی. فردا که دیگه دشمنی نبود جمهوری اسلامی چیکار خواهد؟
همه اینا کجا میاد پس؟ خواستگاهش کجاست؟ خواستگاه این سیاست کجاست؟
خواستگاه این سیاست عرض بکنم. خب
با هم به استودیو خبر میریم. باز خواهیم گشت به ساحل نیل در قاهره با دکتر نوری‌زاده و آقای سازدارا در استودیوی واشنگتن. با لحظاتی بود.
Altyazı M.K. مقام های جمهوری اسلامی گزارش ها مبنی بر اعتصاب غذای رکسانا صابری خبرنگار آمریکایی ایرانی را که در زندان اوین زندانی است تکذیب کردند. پدر رکسانا صابری میگوید دخترش به دلیل اعتصاب غذا بسیار ضعیف شده است. شماری از قانونگذاران آمریکا لایحه‌ای را برای تشدید تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده اند. در خبری دیگر، نیروهای پاکستان کنترل یک شهر کلیدی در شمال غرب آن کشور را از ستیزجویان طالبان پس گرفتند. سخنگوی ارتش پاکستان میگوید در عملیات نیروهای دولتی بیش از 50 ستیزجو کشته شدند. سازمان جهانی بهداشت برای بررسی آخرین تحولات و یافته‌های مربوط به آنفلوانزای خوکی یک اجلاس علمی برگزار می‌کنند. در پی اعلام جدایی‌خواهان کشمیر هند دائر بر اعتصاب دو روزه، همه فروشگاه‌ها و شرکت‌های تجاری تعطیل شد. انفجار یک بمب قوی در ایالت دیاربکر ترکیه 9 سرباز را کشت. از شما دعوت می‌کنم به دنباله برنامه توجه کنید.
با شما هستیم از قاهره در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای علیرضا نوری‌زاده در استودیوی قاهره و آقای محسن سازگارا، دکتر سازگارا در استودیوی واشنگتن. آقای نوری‌زاده، یکی از موضوعاتی که در این کنفرانس مطرح شد یا در واقع مطرح نشد، اون چه که گفته میشه اختلافات شیعه و اهل سنت هست در جهان اسلامی، و حتی صحبت هایی هم شد که این اختلافات چندون عمیق نیست و در مراحلی نیست.
در واقع من خیلی خوشحال شدم از این جهت، برای اینکه این تبلیغاتی که میشه از صفویین، مثلا کلمه صفویین رو بعثی های عراق را انداختن علیه ما و حالا عام شده تو روزنامه مصری، الفرس المجوس، از این حرفا، و من اعتراض کردم، گفتم یعنی چی؟ کلمه صفویون میگن ایرانی ها بعدش رو نمید افتخار میکنن در عصر آخرین امپراتوری رو داشتن. این عبارات رو به کار نبرید. خدا رو شکر دیدم این روشنفکرانی که اونجا بودن و حتی شخصیت های مثل آقای مصطفی فقی و غیره، اینا گفتن ابدا اصلا شیعه و سنی یعنی چی. آقای مصطفی فقی مثال های عدیده ای داد که عمدترین جنرال های صدام شیعه بودن و بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی، و بنابراین اونا شیعه عرب بودن. 40 میلیون شیعه عرب در کشورهای عربی هستند و جمهوری اسلامی شاید موفق شده از یه عده قلیلی از اونها استفاده بکنه. و اگه دقت کنید حرفی که یکی از شرکت کنندگان آقای دکتر عبدالله زد باعث خنده همه شد. ایشون
گفت
ما میترسیم یه روزی ایران با 1000 تا شیعه بحرین رو بگیره و اعلام جمهوری اسلامی کنه و اونم از ایران کمک بخواد. گفتیم مگه صدام تونست این کارو در کویت بکنه؟ که مگه بحرین جمهوری موزه، یه دولت داره، پادشاه داره، پارلمان داره، این حرفا چی؟
شما و چند تن دیگه از شرکت
کنندگان خیلی خوب بود آقای چالنگی. این ذهنیت شیعه و سنی و دشمنی شیعه و سنی وجود نداشت. من خیلی خوشحال شدم ولی نگرانیشون رو نسبت به اهل سنت درک کردم. وقتی 14-15 میلیون اهل سنت در ایران از حقوق مدنی محرومن، یک سنی در ایران نمیتونه وزیر بشه، رئیس جمهور که هیچی، و معاون وزیر هم نمیتونه بشه، یه استاندار سنی ما نداریم. حالا وای به حال اقلیت‌های دیگر که اینجا بحث بود که در ایران یهود و نصارا و زرتشتی‌ها بله حق دارن یه نماینده تو مجلس داشته باشن، بهایی هم که اصلا جز انسان شمرده نمیشن.
خب از اسامی که بردن آقای مصطفی فقی بود که ایشون رئیس کمیته روابط خارجی مجلس خلق مصر هست، از کنار نیل برسه مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری در ایران میریم. آقای سازگار، آقای محسن رضایی هم وارد عرصه انتخابات شد.
بله.
معنی پشت صحنه و پیش صحنه ورود آقای رضایی رو، تفسیرش رو از شما میشنویم.
اومدن آقای رضایی در واقع شکاف در بخش اصولگراها رو نشون داد. بعد از مدت‌ها که بحث بود که اختلاف دارن با آقای احمدی نژاد، طیف‌های مختلف و حاضر نیستن برن پشت ایشون، با اعلام رسمی آقای محسن رضایی به نظر میرسه که طیفی که آقای توکلی هم اونجاست، آقای قالیباف، آقای حتی لاریجانی، احتمال زیاد پشت آقای رضایی خواهند بود. و الان صحنه انتخابات ایران به لحاظ کاندیداها، دو تا کاندیدا از اصولگراهاست، آقای احمدی نژاد و آقای رضایی، دو تا کاندیدا از اصلاح طلبای حکومتی، آقای موسوی و آقای کروبی، دو تا کاندیدای مستقل، آقای علمی و آقای دکتر شعله سعدی. آقای عبدالله نوری هم دیگه صراحتا اعلام کردن تو سایتشون که نمیخوان کاندیدا بشن، بنابراین ایشون هم رفت کنار. اما آقای جالنگی، مهمتر از این کاندیداها به نظر من اتفاقی که در سطح جامعه افتاده و اتفاق بسیار مهمی است، اون است که نهادهای مدنی ایران، اول همه زنا تونستن بیش از 14-15 سازمان زنان اطلاعیه مشترک بدن و مطالبه شون رو مطرح کردن خیلی شفاف و روشن. در یک جمله میگن ما حقوق مساوی میخوایم با مردا، ما میخوایم با مردا در کشور برابر باشیم. بنابراین هر کی میخواد رئیس جمهور بشه بره اون الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض از زنها رو که مجلس ششم تصویب کرده، تو شورای تشخیص مصلحت گیر کرده، شورای نگهبان رد کرد و تو شورای تشخیص مصلحت گیر کرده، بره دنبالش اینو برای زنها بگیره. و البته بعضی اصلا قانون اساسی ما یا کارگرا دید، چون آستانه اول ماه می هستیم، روز کارگر، 10 تا تشکل کارگری خیلی روشن و شفاف دو تا خواسته خیلی ملموس دارن. یکی این که میگن به ما اجازه بدین سندیکا داشته باشیم، شوراهای حکومت ساخته رو قبول نداریم، سندیکای آزاد کارگرا داشته باشن. یکی هم حداقل دستمزد ما رو 200,000 تومان گفتید، در حالی که خط فقر تو ایران 800,000 تومان در ماهه. این چجوری میشه زندگی کرد؟ یا دانشجوها همینطور، دانشجوها راحت میگن آقا دست نظامی ها و امنیتی ها و نماینده ولایت‌فقیه از سر دانشگاه باید کوتاه بشه که ما رو اینجور میگیرن، ستاره دار میکنن، تشکلامونو میبندن، بسیج آوردن، نظامی آوردن، شهید دفن میکنن. بنابراین به نظر من اتفاق خوبی که در سطح جامعه داره میفته این است که نهادهای مدنی در اقشار مختلف، زنها، کارگرها، اقلیت‌های مذهبی، دینی و گروه‌های مختلف، مطالبات روشن و قابل دسترسی رو دارن مطرح میکنن و خیلی شفاف به این کاندیداها میگن آقا وعده‌های بزرگ قبول، اما حرفای کلی رو هم بذارین کنار، عدالت گستری و اینها، شما بگین اگه صبح این پله رو برین بالا میخواید چجوری این مطالبات رو بدین. و البته همه هم میدونن این کاندیداها باید جلو آقای خامنه‌ای بتونن بیستن. امروز با صحبت آقای خامنه‌ای چهارشنبه صبح در تهران، به نظر من اولین آزمون پیش روی کاندیداهای حداقل مستقل و جناح اصلاح طلب حکومتی قرار گرفت. آقای خامنه‌ای گفت این کمیته سیانت از انتخابات که پیشنهاد شده که جلوی تقلبو بگیرن، اینا این بی خوده، نگید این تقلب دوستان نمیدونم حکومتی، این دشمن استفاده میکنه. حالا باید ببینیم این آزمون، این آقایونی که کاندیدا هستن، اولین آزمون حاضرن علارغم تشری که آقای خامنه‌ای زده که نگید این حرفا رو تو روش وایسن. اگر این یه قدم رو بردارن نشون بدن که میخوان، چون مشکلات کشور از آقای خامنه‌ای و دوشون ناشی شده، میتونن جلوگیری کنن. به نظر من وقت نهادهای مدنی که در واقع به قول دوست ما دکتر مشایخی یه جور محاصره مدنی حکومت رو دارن میکنن، میتوانن پاشون رو بذارن و انتخابات رو تبدیل کنن به طرح خواستهای مردم که کاندیداها شفاف و روشن بتونن بگن کجا میخوان وایسن جلوی روندی که سرش دست در واقع آقای خامنه‌ای و اعوان انصارشون.
آقای نورزاده، تفسیر شما رو با توجه به اینکه به هر حال انتخابات ایران در برخی از کشورهای عرب نزد برخی از روشنفکران، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان حتی به طور نسبی در قیاس با کشورهای عرب انتخابات دموکراتیک